ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. پنجشنبه 30 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید و شب یلداتون مبارک. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو عهده دارم، اما نه پیش از اون که همکارم رویا ملکی شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
الهه درود بر شما و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. عصر پنجشنبه تیراندازی در دانشکده فلسفه و آکادمی هنر، معماری و طراحی دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، ده‌ها تن کشته و زخمی بر جای گذاشت. رسانه‌های محلی از کشته شدن 11 تن خبر دادند. مقامات پلیس تأکید کردند عامل تیراندازی کشته شده و به گزارش رسانه‌های محلی ده‌ها تن از کسانی که در داخل ساختمان بودند مجروح شدند. دادگستری استان لرستان با صدور اطلاعی آمار اعلام شده از طرف یک نماینده مجلس درباره شمار احکام اعدام صادر شده در این استان را رد کرد. در این اطلاعیه بدون ذکر آمار دقیق گفته شده ارقام اعلام شده از سوی نماینده دلفان به هیچ وجه صحت ندارد و نزدیک به واقعیت نیست. روز گذشته یحیی ابراهیمی نماینده دلفان در مجلس گفته بود برای 1000 تا 2000 تن از اهالی شهرستان دلفان در استان لرستان در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده. این نماینده مجلس در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده این را اعلام می‌کند.
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن، یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1000 تا 2000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثر از این آمار گفته از مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه های ارتکاب جرم و این اعدام ها را فراهم کرده است. آقای ابراهیمی هنوز به اطلاعیه دادگستری استان لرستان واکنش نشان نداده و قوه قضاییه نیز درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. شبکه آی‌تی‌وی در بریتانیا در گزارش اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش شده بودند در ازای دریافت مبلغ 200,000 دلار دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده، از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرحزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرد. بنابراین گزارش از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده، ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان ماه 1401 ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو تن از خبرنگارانش خبر داده بود. رادیو فردا به این اطلاعات مورد استناد آی‌تی‌وی دسترسی ندارد و به طور مستقل نمی تواند این گزارش را تایید کند. در برخورد دو خودروی سواری در محور نهاوند فیروزان در استان همدان 7 تن کشته شدند. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند به باشگاه خبرنگاران گفته است برخورد دو دستگاه سواری پژو پارس و پژو 405 به حدی شدید بود که تمامی سرنشینان هر دو خودرو، 2 زن و 5 مرد در دم فوت کردند. بر اساس آمارها حدود 90% خودروهای تولید شده در صنعت خودرو ایران بر پایه 3 پلتفرم قدیمی پراید، پژو 405 و پژو 206 ساخته می شود. هر 3 این پلتفرم ها حداقل 2 دهه است که از رده خارج شدند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدید. عزیزان اگر طالب اون هستید که خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید، خب چاره کار radiofarda.com radiofarda.com. اونجا همچنین میتونید مجلات ما رو که از دست دادید بشنوید یا مقالات وبسایت رادیو فردا رو هم اونجا ببینید. اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. خب. تیراندازی در یک دانشکده در پراگ به کشته شدن دست کم 11 نفر انجامیده است. به دلیل حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها، بیش از 100 کشتی و تانکر اعلام کردند که به جای عبور از دریای سرخ مسیر دیگری را برمی‌گزینند. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پلیس جمهوری چک روز پنجشنبه امروز از تیراندازی در دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ خبر داد که در جریان آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های چک، نیروهای پلیس در محله این دانشکده در میدان یان پالاخ حضور دارند و تمامی محل مسدود شده است. اما برای آگاهی از جزئیات این حادثه، هانا کاویانی همکارم که به دقت اخبار این تیراندازی رو دنبال کرده همکنون همراه ماست. هانا، ماجرا چه بوده؟ آخرین تحولات چیست؟
سلام میکنم به شما و به شنوندگان این مجله. بله، شاید بشه با صحبت‌های مارتین دوژاک وزیر امور اروپایی چک خلاصه کرد آنچه که در دو ساعت و نیم اخیر در این کشور رخ داده، و اون این هست که یکی از دراماتیک ترین دقایق و لحظات در دهه‌های اخیر رو جمهوری چک سپری میکنه، چرا که این میزان کشته اشاره شد، دست کم گفته شده 11 نفر که البته یکی از اونها فرد مهاجم هست، در این تیراندازی کشته شدند در دانشگاه چارلز در دپارتمان فلسفه و هنر در مرکز شهر پراگ، و چنین میزان کشته رو هیچ وقت جمهوری چک پراگ که ما از پراگ به عنوان یک شهری میدونیم که درش اتفاقات چنینی نمیفته، در خود کشوری که ما هم هستیم این اتفاق نادر هست. در سالهای گذشته مثلا در 10 سال اخیر میتونم بگم که یک تیراندازی در سال 2015 8 نفر، در سال 2019 6 نفر کشته، و حالا این میزانی که تا این لحظه اعلام شده، دانشجویان بسیاری و کارکنان بسیاری در دانشگاه بودن. تصاویری که ما میبینیم حاکی از این هست که در چند مرحله در ابتدای تیراندازی و پس از اون و پس از این که به نظر میاد وقتی که فرد مهاجم کشته میشه، این تصاویری که میبینیم حاکی از این هست که 10 نفر دارن از این ساختمان با دست‌های بالا برده خارج میشن، یعنی میزان کشته‌ها میتونسته بسیار بیشتر باشه. چیزی که باز میبینیم در تصاویر این هستش که فرد مهاجم در لحظاتی بیرون از بالکن طبقه بالای ساختمان 3-4 طبقه‌ای رو باید تصور بکنی، ساختمان قدیمی هست این دانشگاه، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپای مرکزی است این ساختمان دانشکده فلسفه و هنر، و فرد مهاجم بیرون هست با یک مسلسل عظیم دوربینداری هست، و بعد ویدیوهای منتشر شد که نشون میده بسیاری دارن از این محل خارج میشن، میدوئن به سمت‌های مختلف، پلیس همه اونجا رو بسته، و میشه گفت که واقعا با این صحبت‌های وزیر امور اروپایی چک باید گفت که واقعا یکی از لحظات تکان دهنده در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک هست، خصوصا با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، در روزهای منتهی به کریسمس هستیم، در روز یکشنبه اونجا بسیار مکان پر رفت آمدی هست، و به نظر میاد که واقعا تنها چیزی که میشه گفت اینه که بسیار اتفاق تکان دهنده افتاده برای این شهر و این کشور.
حالا دقیقاً کجا در کدام قسمت شهر این اتفاق افتاده؟ شنیدیم که یک دانشکده بوده، اما دقیقاً
بله.
کجاست؟
دانشکده هنر و فلسفه یکی از ساختمان‌های مهم دانشگاه چارلز هست، در یکی از مرکزی ترین جاهایی که یعنی چند قدمی میدان قدیمی شهر پراگ هست، بسیار نزدیک به رودخونه هست، برای همین تصاویری که منتشر شده نشون میده که افراد بسیاری دارن به سمت پل‌های، اگر کسانی پراگ رو یا از نزدیک دیده باشن یا تصاویر دیده باشن میدونن که پراگ پل‌های بسیاری داره، در نتیجه این مردمی که فرار می‌کردن در امروز بسیار بارانی و باد وحشتناکی هم امروز در پراگ میومد، مردم دارن به سمت‌های مختلف خصوصا به سمت این پل‌ها دارن میرن. گفته میشه که حتی پلیس سعی کرده که از قایق‌های استفاده بکنه در روی رودخونه برای نجات جان افراد، خصوصا به این دلیل که فرد مهاجم که حالا گفته میشه البته تایید نهایی نشده، گفته میشه جوانی است که خود دانشجوی این دانشگاه بوده، سال گذشته از پایان‌نامه لیسانس استعفا کرده بوده و دانشجوی تاریخ بوده و به هر حال وقتی که یک همچین کسی با چنین اسلحه‌ای به سمت بیرون هم بخواد شلیک بکنه، واقعا فاجعه خیلی گسترده‌تر از این هم میتونسته باشه، به دلیل اینکه نه تنها اونجا فقط دانشجو، افراد ساکن اون شهر دارن در اونجا رفت آمد میکنن، گردشگران بسیاری خصوصا در الان اگر که به مرکز شهر پراگ همین لحظه بریم، واقعا هزاران و ده ها هزار توریست در شهر هست، برای همین بسیار مکان خیلی کلیدی و استراتژیکی که هست. و حالا منتظریم ببینیم که پلیس در بروزرسانی‌های بعدی چه اطلاعاتی درباره فرد مهاجم میده، با امید به اینکه تعداد کشته شده‌ها بیشتر هم نشه. اما فکر می‌کنم که یک صدایی داریم از یک شاهد عینی، یکی از ایرانیان ساکن پراگ که اتفاقا در زمان وقوع این اتفاق در مرکز شهر پراگ بوده و به ما این توضیحات رو داده.
ما کنار دانشگاه چارلز بودیم، بعد متوجه یه فرد مسلحی شدیم با آرم پلیس که به سرعت وارد دانشگاه شد. از اطراف صدای شدید آژیر پلیس می اومد، ما هم متوجه شدیم که یه اتفاق افتاده. ما اومدیم توی میدونه رو به روش که دیدیم از طرف‌های مختلف داره پلیس میاد و مسیرها رو می‌بنده و با جلیقه ضد گلوله دارن میرن توی دانشگاه. افرادی که اون پایین دانشگاه بودن و خارج می‌کردن و تخلیه می‌کردن مکان رو، کم کم پلیس اومد و کل مکان و اطراف رو بست و شروع کرد بردن مردم به نقاط امن. تا یه شعاع تمسی دانشگاه که کاملا پلیس بسته بود، یه حدود 10 دقیقه بعدش صدای تیراندازی نمومتد، ولی با فاصله ولی 11-12 تا صدای تیراندازی ما شنیدیم و خب دیگه بعد پلیس اومده با ساختمان‌های محلی همکاری کردن و ما رو بردن توی یه موزه‌ای. چند دقیقه بعدش با از این قایق‌های تفریحی ما رو از منطقه خارج کردن.
تیراندازی در یک دانشکده پراگ در جمهوری چک و کشته شدن دست کم 11 نفر، آنچه که پلیس جمهوری چک از اون خبر داده. هانا کاویانی در استودیو بود همکارم و ما رو در جریان جزئیات اون قرار میداد و همکنون صدای یک شاهد عینی رو شنیدید که در مرکز پراگ شاهد این حادثه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 100 کشتی و تانکر اعلام کردند که مسیر خود را تغییر خواهند داد تا از دریای سرخ که در هفته‌های اخیر هدف حملات شبه نظامیان حوثی یمن قرار داشته دور شوند، اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی سختی به ویژه برای اروپا داشته باشد. حوثی‌ها هدف از حملات خود را حمایت از فلسطینیان و غزه اعلام کردند. بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
بحران در دریای سرخ، حملات شبه نظامیان حوثی یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند به کشتی‌ها در ساحل غربی یمن، بیش از 100 کشتی و تانکر را بر آن داشت تا مسیر خود را تغییر داده و عبور از دمای امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین مسیر مختصر کانال سوئز مصر کنند. کوری رانسلیم، مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال، در این باره گفت:
می‌بینیم که تعدادی از شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی فعالیت‌های خود رو در دریای سرخ به حالت تعلیق درآوردند. برخی از شرکت‌ها هم عبور از آب‌های آفریقا را جایگزین کردند. دو شرکت بزرگ نیز از پذیرش محموله‌های اسرائیلی امتناع می‌کنند. این روند پیامدهای قابل توجه مالی در بر خواهد داشت.
9 آبان گذشته حوثی‌ها عملیات خود را در دریای سرخ و دریای عرب آغاز کردند. آنها هدف از این عملیات را حمایت از مردم فلسطین اعلام کردند و گفتند کشتی‌هایی که به هر نحو با اسرائیل در ارتباط باشند را هدف قرار خواهند داد. تهدیدی که عملی شد، یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها گفت این عملیات نشان از آن دارد که جنگ اسرائیل در غزه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است. حوثی‌های یمن برای حمله به کشتی‌ها، چه برای رو بودنشان چه برای هدف قرار دادنشان، از تجهیزات جدیدی استفاده می‌کنند. کوری رانسلیم، مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال، در این باره می‌گوید:
حوثی‌ها در عملیات روبودن کشتی گالاکسی ریدر با استفاده از هلیکوپتر بر فراز کشتی رفتند. آنها از تاکتیک‌های استفاده می‌کنند که پیشتر در اختیار نداشتند. اکنون شاهد حملات پهپادی و موشکی به کشتی‌هایی هستیم که قبلا شاهدش نبودیم. بنابراین حملاتی که امروز حمل و نقل دریایی با اون مواجهه در این منطقه بی سابقه است.
با وجود هشدارهای بین‌المللی به حوثی‌ها، اما این گروه دوشنبه گذشته باز هم حمله به دو کشتی در دریای سرخ را که با اسرائیل در ارتباط هستند اعلام کرد. در واکنش، وزیر دفاع آمریکا تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی با مشارکت 10 کشور را برای مقابله با حملات حوثی‌ها اعلام کرد. صدای مراسم رژه شبه نظامیان حوثی در استان عمران یمن پس از اعلام تشکیل این ائتلاف. احمد الزبیدی عضو شورای مشورتی حوثی‌ها نیز گفت:
واجب علینا، واجب دینی و انسانی.
حمایت از غزه وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی ماست. تهدیدها و ائتلافهایشان ما را نمی هراسانند. ما مردم یمن توانایی مقابله با آنها را داریم.
نحن لها الشعب اليمني.
از سوی عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها واشنگتن را تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه گروهش در یمن، ناوها و کشتی‌های آمریکایی در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت.
سنجعل البارجات الامریکیه والمصالح الامریکیه وكذلك الحركه الملاحيه الامریکیه هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيره.
این وضعیتی است که تعداد زیادی از شرکت‌های کشتیرانی را بر آن داشت تا عبور کشتی‌ها و تانکرهای خود را از دریای سرخ تعلیق کرده و برخی از آنها مسیر دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را جایگزین کنند. این تغییر مسیر به معنی طولانی‌تر شدن مسیر کشتی‌ها نسبت به مسیر معمول میان آسیا و اروپا به اندازه حدود 6000 مایل دریایی و افزایش 3 تا 4 هفته‌ای زمان تحویل محموله‌ها است. سالانه حدود 19000 کشتی از کانال سوئز عبور می کنند، مسئله که این گذرگاه دریایی را به یکی از راه های اصلی کشتیرانی در جهان به ویژه برای انتقال سوخت و کالا میان آسیا و اروپا تبدیل کرده است. بحران کنونی باعث شد برخی تانکرهای نفت و گاز نیز مسیر خود را تغییر دهند، همچون شرکت بریتیش پترولیوم، روندی که تبعات اقتصادی در پی دارد. مارکو فورجیون مدیر عامل مؤسسه صادرات و تجارت بین الملل در این باره می گوید:
نرسیدن نفت یا گاز مایع تأثیر بزرگی بر جهان به ویژه اروپا خواهد داشت، به ویژه اکنون که نیاز برای گرم کردن منازل وجود دارد. به همین دلیل با ادامه این شرایط ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و محصولات دیرتر به مغازه ها خواهند رسید. این به معنی کمبود احتمالی کالاست که خود تورمزا خواهد بود.
دریای سرخ یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان به شمار می آید که مرتبط کننده سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا است. جمهوری اسلامی ایران با اینکه بزرگترین حامی حوثی هاست، اما ادعا می کند با حملات اخیر این گروه در دریای سرخ ارتباطی ندارد. با این وجود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران چند روز پیش به سفارت یمن در تهران رفت که در اختیار حوثی ها قرار گرفته است. او از اقدامات حوثی ها در بگفته او حمایت از مردم فلسطین و غزه تمجید کرد.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. به رغم ایرادات متعدد وارده به لایحه بودجه سال 1403، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اصلاحاتی این لایحه را تصویب کرد. کمتر از دو هفته پیش کلیات این بودجه به دلیل کسری بسیار زیاد و مشخص نبودن منابع تامین آن از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی روشنک استرکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شده است.
یکی از مهمترین اشکالاتی که به لایحه بودجه وارد بود و همچنان وارد هست، بست ناترازی هست، یعنی میزان هزینه هایی که دولت در این لایحه پیش بینی کرده بیش از میزان درآمدی هست که پیش بینی شده در سال آینده اتفاق بیفته. از طرف دیگه فشار مالیاتی در این لایحه بسیار بالاست. فشار مالیاتی که مشخصاً تحمیل شده بر اقشار حقوق بگیر، به ویژه اقشاری که الان معتقد هستیم که زیر خط فقر هستند. یکی دیگه از مشکلات این لایحه پیش بینی هایی هست که دولت در مورد فروش نفت داشته، در مورد قیمت دلار بحث هست که برای قیمت دلار پیش بینی شده برای درآمدهای ارزی که بخواد تبدیل به ریال بشه. اینها همه مشکلاتی بوده که بهش اشاره شده و در اصلاحیه‌ای که صورت گرفته یکی از موضوع بحث همسان سازی حقوق بازنشسته ها بود که نماینده ها روش اصرار داشتن. البته اشاره بکنم که این اصرار بیش از آن که به فکر بازنشسته ها باشن برمیگرده به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش رو هست، ولی به هر حال این که اصرار داشتن به این موضوع و در اصلاحیه که صورت گرفته دولت اومده به همسان سازی رو گنجانده که رضایت نمایندگان رو جلب بکنه، اما به دلیل اینکه منابع مالی براش وجود نداشته که این اتفاق بیفته اومده و 1% بر مالیات ارزش افزوده رو گذاشته که خب امروز هم در جریان بررسی لایحه بودجه و نمایندهای زیادی بهش اشاره کردن که به معنای برداشت از این جیب بازنشسته و گذاشتن در جیب دیگر بازنشسته هست. و یک موضوع دیگه هم ناهمخوانی لایحه بودجه هست با برنامه هفتم توسعه که البته دولت در توجیه این موضوع میگه که هنوز برنامه هفتمی وجود نداره، تصویب نشد، اجرایی نشده که ما بر اساس اون لایحه بودجه تنظیم بکنیم.
خانم مسترکی، کمتر از 2 هفته پیش بود که این لایحه از سوی نمایندگان مجلس به دلیل همون اشکالاتی که شما هم در پاسخ اول بهش اشاره داشتید رد شد. برخی تصویب سریع کلیات لایحه بودجه رو به نوعی به دبستان دولت و مجلس خوندند. حالا آیا از نظر کارشناسی توی این مدت کم اتفاق خاصی رخ داده؟
وجود داره اینه که از لحاظ کارشناسی اتفاق خاصی در این لایحه نیفتاده، یعنی لایحه‌ای که تصویب نشد رد شد و بعد لایحه‌ای که امروز تصویب شد تفاوت آنچنانی با هم نداشتن که نماینده‌ها بخوان ناگهانی در عرض حدود 1 هفته نظرشون تغییر بکنه. سناریوهای مختلفی رو میشه پیش بینی کرد. یکی این موضوع هست که اصلا از ابتدا رد لایحه و بعد تصویب اون یک هماهنگی و همون بدبستانی که شما فرمودید بین دولت و مجلس بوده. یک موضوع دیگه این هستش که در حال نماینده ها خیلی اصرار داشتن برای این موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشسته ها، چیزی که دولت گذاشت در لایحه و البته همونطور که اشاره کردم از جیب خود مردم برداشت و منابعش رو و بعد نوشت در لایحه. منتها موضوع این هست که این احتمال هم وجود داره که به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست در اسفند ماه برگزار بشه شماری از نماینده ها میخواستن یک اقدامی رو انجام بدن که بیان رد کنن و بعد رأی مثبت بدن بار دوم تصویب بشه که به مردم میگن که ما به فکر شما بودیم و این اقدام رو انجام دادیم. اما آنچه که اتفاق افتاده به طور کلی هر ساله و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و در مجلس‌های مختلف هم اتفاق می‌افته. یعنی همیشه نماینده‌ها اولش یک گارد و یک موضع بسیار مخالف و تندی می‌گیرن در برابر لایحه‌ای که واقعاً هم ناکارآمد و معیوب هستش و بعد نرم میشن، لایحه تصویب میشه در جزئیات. موقع تصویب کلیات میگن ما در جزئیات نظرمون رو اعمال می‌کنیم، موقع جزئیات اتفاق خاصی نمی‌افته. یعنی این یک دوره باطلی هست که همواره هم به نظر من وجود داره.
خانم مسترکی، به لایحه ناکارآمد و معیوب اشاره کردید. با توجه به مسئله تحریم ها و وضعیت بد اقتصادی که ایران در تمامی حوزه ها باهاش روبروست، الان دولت برای رفع کسری بودجه سال آینده و تامین هزینه هاش باید یا دست به داخل صندوق توسعه ملی بکنه که تقریبا خالی است، یا اقدام به چاپ اسکناس کنه، یا مالیات ها رو افزایش بده. پیامدهای چنین اقدامات احتمالی از سوی دولت برای اقتصاد ایران رو چطور میبینید؟
در لایحه‌ای که تنظیم شده ما یک ناترازی داریم که تفاوت بین هزینه ها و درآمد ها هست که هزینه ها بیشتر از درآمد هست. اما یک موضوع دیگه که هست، در طول سال درآمد هایی هم که دولت پیش بینی کرده محقق نخواهد شد، یعنی چه بخش نفتیش، چه بخش مالیاتیش، چه بخش های دیگه. یعنی یکی از مشکلات لایحه نویسی جمهوری اسلامی در دولت مختلف همینه که درآمد ها هم محقق نمیشه. در نتیجه این رقم 300,000 میلیارد تومان که هست قطعا بیشتر هم خواهد شد در طول سال آینده و اصولا راهکار دولت ها مشابه هست، همواره دست میکنن در صندوق توسعه ملی، همواره اقداماتی میکنن که باعث افزایش نقدینگی میشه و بعد فشار تورمی میاره. و البته یکی از اتفاقات دیگه‌ای که میفته متاسفانه این هست که اون بخش از بودجه که باید برای زیرساخت‌ها انجام بشه مثل بودجه عمرانی یا بخش از بودجه آموزش در سال‌های گذشته و یا بودجه‌های مربوط به وزارت بهداشت یا وزارت علوم، اینها تحقق پیدا نمی‌کنه، تخصیص داده نمیشه بهشون. این مشکلاتی است که به هر حال در سال آینده هم به نظر من بیش از امسال و سال‌های گذشته اتفاق خواهد افتاد.
همکارم رضا جمالی ارزیابی روشنک از ترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شده بود در مورد لایحه بودجه سال 1403 که روز چهارشنبه با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید. اما چگونگی تامین منابع افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و همچنین مسئله کنترل نرخ تورم در سال آینده از جمله اشکالاتی بود که در لایحه اولیه وجود داشت و نمایندگان مجلس به لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی این ایرادات رو وارد کرده بودند. اما در نهایت روز چهارشنبه این به تایید مجلس رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از بستگان نزدیک داریوش مهرجویی، کارگردان مشهور ایرانی که در مهر ماه امسال همراه همسرش به قطر رسید، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا کیفخواست صادر شده علیه متهمان را زیر سوال برده و جزئیات تازه‌ای از این پرونده جنجالی رو برملا کرده. عزیزان حتما سری بزنید به بخش‌های مختلف رادیو فردا و به این گزارش توجه کنید. اما حالا یک روز پس از آنکه هیئت منصفه دادگاهی در لندن یک چچن تبار را به دلیل جمع‌آوری اطلاعات قابل استفاده در حمله تروریستی به ساختمان شبکه ایران اینترنشنال در لندن مجرم شناخت، یک شبکه خبری بریتانیایی در گزارش اختصاصی از طرح ترور دو خبرنگار ایران اینترنشنال پرده برداشته. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
شبکه خبری آی تی وی در بریتانیا روز چهارشنبه 29 آذر در گزارشی اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ 200,000 دلار دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده، از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرهزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرده و در این حال نوشت که از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده، ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان 1401، ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو تن از خبرنگارانش خبر داده بود. آقای فرهزاد که ماها پیش از آن گزارش برای ادامه فعالیت به آمریکا منتقل شده بود، به آی تی وی گفته است که از اینکه او هم مورد تهدید بوده، بی خبر بوده است. رادیو فردا به این اطلاعات مورد استناد آی تی وی دسترسی ندارد و به طور مستقل نمیتواند این گزارش را تایید کند. بر اساس گزارش آی تی وی در نقشه ابتدایی قرار بوده یک خودروی بمبگذاری شده مقابل دفتر ایران اینترنشنال در لندن منفجر شود. اما به خاطر حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه این نقشه تغییر کرده و طرح کشتن این دو روزنامه‌نگار با چاقو جایگزین نقشه اولیه شده است. این گزارش از محمد رضا انصاری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سوریه فعال است به عنوان طراح اصلی نقشه قتل دو مجری ایران اینترنشنال یاد کرده، اما همزمان گفته است که این نقشه در سوریه طراحی شده نه در تهران. بر اساس این گزارش آقای انصاری که خرداد ماه سال جاری در ارتباط با تروریسم برومرزی سپاه پاسداران و به طور مشخص طراحی عملیات ترور علیه روزنامه‌نگاران در خارج از ایران در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفت، به محمد عبدالرزاق کنفانی از نزدیکان بشار اسد دستور داده بود توطئه قتل‌ها را اجرا کند. این گزارش می‌افزاید نقشه ترور توسط رابط‌های بشار اسد و از دمشق هدایت می‌شد. گزارش آی تی وی از اشاره به هویت واقعی فرد اجیر شده و نام سرویس اطلاعاتی غربی که او برای آنها کار می‌کرده خودداری کرده و هنوز منبع دولتی دیگری به این گزارش واکنش نشان نداده است. هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی نیز تاکنون به گزارش شبکه آی تی وی واکنشی نشان نداده. این گزارش یک روز پس از آن منتشر می شود که هیئت منصفه دادگاهی در لندن محمد حسین دوتایف، شهروند اتریشی چچن تبار را به دلیل اقدام به جمع‌آوری اطلاعاتی قابل استفاده در حملات تروریستی از ساختمان ایران اینترنشنال در لندن مجرم شناخت. جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفان خود در دوره‌های مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور را دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی متعددی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
عزیزان، شب یلدا، شب همنشینی و دورهمی، شب شعر و غزل، شب مهربانی و صفا و وفاست. یلداتون مبارک. حتی اگر خوردنی‌هاش در دسترستون نباشه، به خوردنی نیست، به با هم بودن است. وعده ما و شما راس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. یادتون نره.